قال الله تبارك وتعالى في كتابه وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان، تعجیل در فرج اون بزرگوار و برای عزت و عظمت شیعیان و نابودی دشمنان دین و تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنید. امشب ششمین شب از این محفل و انجمن پرفیض است و همان گونه که می‌دانید موضوع بحث امشب ما سیمای رهبری و زعامت از دیدگاه و منظر امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام پیشبینی شده. قبل از ورود در بحث، نکات مهمی رو باید به عنوان پیش درآمدهای بحث من تقدیم حضور سروران خودم بدارم. اولین مطلب این است که در بین موجوداتی که خدا آفریده است، بسیاری از این موجودات تحت لوای یک رهبری و زمامداری زندگی می کنند. زنبور عسل را شما می بینید که با داشتن ملکه‌ای یک شکل و هیئت اجتماعی به خودش می گیرد و در تمام شؤونات تابع آن ملکه‌ای است که در کندو حضور داره. به محض اینکه تعداد افراد داخل کندو زیاد شد، خداوند متعال برنامه و سیستمی رو حاکم کرده در این کندو که یک ملکه جدید به دنیا میاد و تمام اون زنبوران جوانی که متولد شده اند به همراه او از کندو جدا میشن و به تعبیری که قرآن دارد و من الشجره و من ما یعرشون میرن بر روی یک جای جدید، دور هم جمع میشن و اگر انسان با دخالتی که می کند برای اونها کندوی جدیدی به وجود آورد در همون کندو و اگر به صورت غیر معمول عمل شد، خودشون جایی رو در نظر می گیرن و به زندگی اجتماعیشان ادامه می دن. مورچگان از همین سیستم تبعیت و پیروی می کنند که حالا در هر دو مورد قرآن بحث دارد و او خارب بکه الان نخل ان تخذی من الجبال خیوتن و من الشجر و من ما یعرشون ثم کلی من کل ثمرات فتبکی سبول ربک زلولا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. این درباره زنبور عسل که حتی خداوند از مسئله هدایت تکوینی هم او رو برخوردار می‌داند با کلمه بعاوها ربک معرفی می‌کنه. در سوره مبارکه نمل نشون می‌دهد که مورچگان هم از همین سیستم برخوردارند و زندگی می‌کنند. اونجایی که می‌فرماید حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. حضرت سلیمان با ارتش قوی خودش آمد از سرزمینی عبور کنه که محل زندگی مورچگان بود. در کشورهایی مثل آفریقا به خاطر موقعیت جغرافیایی گاهی اتفاق می افتد مناطق بسیار زیادی درد نخورده باقی می مونه و بسیاری از حشرات در اونجا به صورت گروهی زندگی می کنن. میگه وقتی آمدن عبور کنن یکی از مورچگان ماده قالت نملتون، نمله به معنای مورچه ماده و همه میگن منظور ملکه مورچه ها بود، آمد و فریاد زد و گفت برید تو لانه هاتون مبادا زیر دست و پای سربازان و اسبهای سربازان سلیمان له بشید و از بین بروید. ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. آنها توجهی به شما ندارند که در زیر پای آنها دارید له میشید و از بین میرید. در بین حیوانات همین مسئله وجود دارد، منتها در یک قالب کوچکترش. در حیواناتی مثل پیر، شیر یا مانند او این مسئله وجود دارد که خودسرانه عمل نمی کنند. یه بزرگتری، زمامداری، برتری رو انتخاب می کنند و همه به دنبال او حرکت می کنند. در جنده های عظیم حیواناتی مثل مثلا گوزنه هایی که مهاجرن این مسئله به خوبی دیده میشه که جلو همه اینها یک جلده به این بزرگی یک نفری هست از خود اینها که دارای موقعیت جسمی قوی تر، شاخهای بزرگتر و گاهی نشون میده که از ظریف روشی خیلی بالاتری هم برخورداره و با حرکاتش، راهنماییهاش و هدفمند عمل کردنش نشون میده که قابلیت داره یک جلده به این بزرگی رو از صحرای عبور بده و به مهاجرت وادار کنه. اما هیچ کدامشون در مقام و شأن به پای انسان نمیرسن. چرا؟ چون اکثریت قریب به اتفاق اونها بر مبنای غریزه و هدایت تکوینی دارن عمل میکنن نه بر مبنای هدایت تشریعی. در انسان مسئله فرق میکنن. البته اینجا جا داره که من اشاره بکنم که در قرآن مجید در سوره مبارکه جن خدا میفرماید قل اوحی الی انک استمع نفر من الجن قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. معلوم میشه سیستم رهبری و زمامداری در جن هم وجود دارد، منتها در انسان در یک قالب بسیار وسیع و گسترده است. این اولین مطلب که اگر من بخوام وارد موضوع بشم خیلی گسترده میشه صحبت کرد. دوم، در حیوانات چون غریزه و مسئله هدایت تکوینیه به ندرت اتفاق میفته که پیروان از پیشوایان نافرمانی کنند. اونها بر اساس غریزه شون همه تبعیت میکنند. گرز تلی بر جهت یک گوسفند گله گله گوسفندان میجهند. اون یک غریزه است، میره دنبال تا هر جا که میخواد برود. براش مهم نیست که به سقوط کشیده میشه یا به اوج میرسن، غریزه او رو وادار به حرکت میکنه. اما در انسان چون مبنای دیگری عقل وجود داره، شهوت وجود دارد، قدرت انتخاب در اختیار انسانه، گاهی میاد انتخابهای صحیح میکنه و افرادی میان هدایت میکنن او را. و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، خدا میفرماید ما یه عده رو قرار دادیم که به امر و فرمان ما جامعه رو چکا کنن، هدایت بکنن، رهبری بکنن، زعامت و بزرگی جامعه، زمامداری مردم رو به دست بگیرن. اما مردم بر دو گروه می شوند، اما شاکرن و اما کفوران. سوال و مطلب سوم رو بیشتر دقت کنیم. آیا فکر می کنیم که مردم چون مختارن همیشه درست عمل می کنن؟ جواب اینه که نه. خیلی از جاها مردم ثابت کرده اند که در انتخابشان دچار اشتباه می شند. با اینکه خدا می فرماید انا هدینا السبیل، راه رو نشونشون دادیم، اما با چراغهایی که دارن کج می روند. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها. اگه کسی بخواهد در مسیر هدایت قرار بگیره، آماده از همه ابزار براش. اما اینکه مردم را به زور وادار کنند که از کسی تبعیت کنند، نه، در اسلام نیست. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. حالا امیرالمومنین علی علیه السلام در جای جای کلام خودشون در نهج البلاغه راجع به مسئله پیروی های غلط و صحیح و زمامدار، موقعیتش، جایگاهش، وظایف مردم، وظایف زمامدار و رهبر صحبتهایی دارن. من سعی کردم به صورت مجموعه همه رو بیارم. البته ببینیم تا کجا فرصت و زمان در اختیار ما هست و میتونیم جلو بریم. در خطبه 25 از نهج البلاغه قسمت اول، در بحث علل شکست ملت ها، علل شکست کوفیان و پیروزی شامیان، حضرت مطلب دارند. چرا گاهی بشر با اینکه امکانات قویی داره به هدفهاش نمیرسه؟ چرا شکست میخورد؟ حضرت ببینید چی میفرمایند. یه مقدمه حضرت دارن و اون مقدمه رو رها میکنم که به مطلب بیشتر توجه بفرمایید. حضرت میفرمایند شام به زودی بر شما غلبه خواهد کرد، منظورشون معاویه است. و عرض کنم که بحث میکنن راجع به معاویه، بعد میگن چرا. حالا علت رو دقیق دقت کنید. میفرماید زیرا آنها در یاری کردن باطل خود وحدت دارند. پیروان باطل در پیروی از باطل با هم چیان متحدند و شما در دفاع از حق متفرقید. شما هیچ کدامتون با همدیگه حاضر نیستید سازگاری نشون بدید. هر کدامتون یه مسیر رو گرفتید و با هم نزاع میکنید. شما امام خود را در حق نافرمانی کرده و آنها امام خود را در باطل فرمان بردارند. نکته خیلی ظریفی در قرآن میفرماید روز قیامت که میشه یوم ندعو کل اناس به امامهم. روز قیامت روزیست که هر دست از مردم را ما با رهبرشون فرا می‌خوانیم. و کلمه امام یک کلمه ایست که هم برای زمامداران دینی به کار میره و مثبت، هم برای زمامداران فاسد و غلط. ائمه الکفر در قرآن می‌فرماید فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. در مورد انسان‌های مؤمن هم می‌فرماید که انا جعلنا للناس اماما، خدا به حضرت ابراهیم میفرماید ما تو رو برای مردم امام قرار دادیم. معلوم میشه هم پیشوای دین نامش امام میتونه باشه و هم پیشوای کفر. امام در اینجا میفرمایند دشمنان شما در پیروی از زماندارانشون متحدن و شما در اطاعت از من متفرق. چطور انتظار داریم مثل اونها بتونید پیش ببرید؟ اونها وقتی که امر آس بهشون میگه حرکت کنید حرکت میکنن تا پای جانشون جلو میرن، حاضرن بمیرن در راه معاویه، اما شما اینقدر اتحاد ندارید، اینقدر مقاومت نمی کنید. بعد می فرمایند آنها نسبت به رهبر خود امانتدار و شما خیانتکار می کنید. آنها در شهرهای خود به اصلاح و آبادانی مشغولند و شما به فساد و خرابی. آنقدر فرومایند اگر من کاسه چوبی آب را به شماها امانت بدم میترسم که بند آن را بدزدید. مشک را من میدم دست شما، اونا حاضر نیستن خیانت کنن، اما من میترسم شما مشک را که بهتون دادم بندش را بدزدید و بر سر بند مشک با هم دعواتون بشید. توجیهشون از اطرافیانشون اینه که اگر حتی در مسئله اتحاد شما هم مثل اونها بودید قطعا دشمنان شما بر شما نمیتونستن پیروز بشن. باز در همین خطبه 25 قسمت دوم یه مطلب بسیار طولانی رو میفرماین با عنوان نفرین به امت خیانتکار و در اونجا جله های عجیبی میکنن از دست مردمی که به جای اینکه دفاع کنن حمایت از فرمان روای خودشون بکنن یعنی امام و برن دنبال امیرالمومنین، سرشون رو زیر انداختن برده زر و زیور و دنیا شدن و حالتهای ظاهری رو ترجیح دادن. یک قسمت کوتاهش رو من بخوانم بعد میرم. حضرت میفرمایند و عرضه میدارن به خدا، خدایا من این مردم را با بندها و پنده ها و تذکرهای مداوم خودم خسته کرده ام. نمیگن من خسته شدم، اما میگن از بس به این مردم من نصیحت کردم مردم رو خسته کردم و آنها نیز مرا خسته کرده ام. چرا؟ برای که هرچه نصیحتشون میکنن به جای نمیره. آنها از من به سطوح آمدن و من از آنها به سطوح آمدن. دل شکسته است. ببینید یه آدمی مثل امیرالمومنین آدم کم‌طاقتی نیست. انسان قویی مثل علی ابن ابی طالب چقدر باید تحت فشار قرار گرفته باشه از مردم که اینطور گله می کنند. به جای آنان افرادی بهتر به من مرحمت فرما و به جای من بدتر از من بر آنها مسلط کن. اینا قدر منو نمیدونن. یه کسی بیاد بالا سرشون که بدونه با اینا چه جور برخورد کنن. اینا قدر من رو نمیدونن. یه آدمی رو میخوان که مثل جلاد بالای سرشون باشه، شلاق تو سرشون بکوبد و وادارشون کنه به اینکه کار بکنن. در یک جا حضرت عرضه میدارن به خدا که خدای من از مردم بگیری و یه غلام سخیف را بر این مردم مسلط کن تا قدر من دستشون بیاد که من چقدر برای اینا دلسوزی کردم و هیچ زمامداری به این حد حاضر نیست خودشو فدای مردم کنه. همینم شد. روزی که در کوفه حجاج وارد شد صورتشو پوشنده بود با یه پارچه. یه عده زیادی رو اطراف آورده بود دنبالش. از دور خبردار شدن یه لشکر داره میاد وارد کوفه میشود. مردم گفتن برای چی؟ گفتن معلوم نیست، هدف جنگ ظاهرا ندارن اما آدمهای شروری به نظر میاد. وارد شدن. وقتی وارد شدن با اسبها به تاخت آمدن توی کوفه. جارچی و منادی شروع کرد فریاد بزنه همه توی مسجد کوفه. مردم رو جمع کردن. نشستن مردم متوحش که چیه چه خبر است، دیدن یه نفر رفت بالای منبر. حالا شنیده بودن از امیرالمومنین، منتظرن نمی چیه چه کار داره چی اینجا چی میگه. یه مرتبه فریاد زد از این لحظه به بعد اون چنان بر شما سخت میگیرم که آرزوی مرگ از خدا بکنید، بنایی بر سرتون میآورم که بخواهید بمیرید ولی راه چارهی برای مردن نداشته باشید. گفت یک وقت گفت مرا نشناختید، خودم رو معرفی میکنم تا باورتون بیاد که روزگار خوشیهای شما مردم کوفه گذشت و روزهای سختی رو در پیش خواهید داشت. روی صورتش رو کنار انداخت و گفت من حجاج ابن یوسف سقفی هستم. کلمه سقفی که آمد بدن مردم کوفه لرزید. یک بار متوجه شدم که علی بن ابی طالب روی همین منبر کوفه گفت خدای من از مردم بگیر و یه غلام تقیق بر ما مسلط کن. برید تاریخ رو بخونید ببینید چه بلایی حجاج بن یوسف بر سر مردم کوفه آورد که زندانهایش پر از زندان به بدترین وضع ممکن مردم رو مبتلا کرد. واقعا از خدا تقاضای مرگ میکردم، به هیچ راهی نداشتم. حضرت در این جمله عرضه میدارند خدایا به جای آنان افراد بهتری به من بده و به جای من یک بدتری رو بر سر اینا مسلط کن، یک کسی رو مسلط کن که انتقام مرا از اینا بگیره. خدایا دلهای آنان را آنچنان که نمک در آب حل میشه آب کن. این قدر صد میخورده که میگه دلاشونو آب کن که ندونه چکار میکنه. به خدا سوگند دوست داشتم به جای شما کوفیان هزار سوار از بنی فراس میداشتم که اگه آنها را میخواندم سوارانی از ایشان نزد تو میامدن مبارز و تازنده چون ابر تابستانی. یعنی یه عده بودن که اگه امام بهشون میگفتن بمیرید میرفتن میمردن. فرمان امام براشون از هر چیزی بالاتر بود. میفرمیان به خدا قسم میتونستم برم در بین اونا زندگی بکنم که هیچ مخالفی با من وجود نداشته باشه، ولی آمدم با شما دارم زندگی میکنم، شما رو میخوام از این دربدری و بدبختی چکا کنم نجات بدم. چرا قدردان وقتی که در اختیارتون قرار گرفته نیستی؟ خیلی مفصل من رد بشم موضوعات جالب دیگری رو مطرح کنم. در خطبه 34 قسمت سوم در بحث حقوق متقابل مردم و رهبر، ببینید همیشه ما فکر میکنیم که یا مردم باید تنفع از دیگری داشته باشند و از زماندارانشان، یا برعکس زماندار فقط باید از مردم تنفع داشته باشه. امیرالمومنین میفرمایند خیر، حکومتی میتواند دوام بیاورد که زماندارش توقعات مردم را در حد عقلانی بودن آنها برآورده کند. خواسته های مردم بسیاریش چیه؟ خواسته های عاقلانه ای. زمامداران باید خواسته های معقول مردم را برآورده کنند. مردم هم ملزمند تا جایی که امام و پیشوایشان از اونها استمداد میکنه و چیزی میخواد چکار کنند؟ کوتاهی نکنند. متقابله به قول ما باید انسان گاهی جاها بهره ای بدهد تا بهره ای بگیره. نمیگه فقط شما حرف گوش بدید، میفرماید من هم حاضرم به گوش به حرف شما بدم ببینم شما چی میخواد برای شما فراهم کنم، با این تفاوت که من مصلحت شما را میدانم اما شما مصلحت مرا در نظر نمیگیرید. من مصالح شما رو میشناسم، شما مصالح مرا تشخیص نمیدید. در آنجا میفرماید ای مردم، مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است. حالا چیه؟ یه مقدارش رو برامون بفرمایید. حق شما بر من آنکه از خیرخواهی شما دریغ نبندم. هر تصمیمی میگیرم خیر شما را در اون در نظر داشته باشم و بیت المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم. چرا؟ برای اینکه همه شما از سهم بیت المال باید برخوردار بشید. شما را آموزش بدم، تعلیمتون بدم، چیز یادتون بدم تا بی سواد و نادان نباشید. شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید. این تا اینجا حقهای شما، وظیفه تعلیم و تربیت و راه دادن اقتصاد در زندگیتون و عادلانه برخورد کردن در مسائل اقتصادی وظیفه من و رسیدگی به امورات عقلانی شما. حالا شما چی؟ اما حق من بر شما این است که با بیعت با من وفادار باشید. دست دادید بخن بخن لکه یا امیر المؤمنین گفتید، خب چرا وفادار نمیمونید؟ در آشکار و نهان برایم خیرخواهی کنید، نه یک جلو روم بگید به ابی انده و امی ولی پشت سرم نسبت به من خائنانه برخورد کنید. هرگاه شما را خواندم اجابت کنید، هر وقت گفتم بیایید بدونید خیر شما در آمده بتونه. قرآن هم می فرموید یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. پیغمبر اگه گفت بیاید ضرر شما رو میخواد یا حیات شما را، خب بیاید. وقتی میگم حرکت کنید بدانید خیر شما در آمدن است. و هر زمانی شما را فرا خواندم اجابت کنید و هر وقت فرمان دادم اطاعت کنید. اگه شما وظیفتون رو انجام دادید، من کوتاهی کردم، بیاید بگید ما وظایفمون رو انجام دادیم تو چرا کوتاهی میکنید؟ اما شما بگردید ببینید من در انجام وظایفم کوتاهی کردم؟ نه. اما هر جا بخواهید من ثابت میکنم که شماها در انجام وظایفتون کوتاهی کردید. در خطبه 67 در بحث رد استدلال انصار و قریش نسبت به امامت در صدیفه اومده بودم، در صدیفه اعتراض میکردم که امام چرا شما دخالت نکردید در شورای صدیفه، شرکت نکردید، از حقتون دفاع نکردید؟ دیدید گاهی وقتا یه افرادی بالای گود میشینن و هی میگن لنگش کن، بله؟ نمیدونن در شرایطی که یک فرد قرار داره چیه. ما خیلی از وقتها فکر میکنیم که مشکلی نداره. چرا علی ابن ابی طالب شمشیرشو بر نداشت و از دم تا دم افراد را همون روز نکشت، صبر کرد تا جنگ خوارج پیش بیاد و بکشد؟ تو خب علی اون موقع میکشت؟ بسیاری از کسانی که در خوارج نهروان کشته شدن، بله، در بین مردم مقدرترین مردم به حساب می آمد، هنوز مردم اینا رو نشناخته بودن. الله اکبر. تمام نمی‌کنه. می‌فرماید وقتی در 28 سفر سال 11 هجری که ماجرای ثقیفه را به امام رساندن، پرسید انصار چه گفتن؟ نه که در جمع بودن، انصار چی گفتن؟ فرمودم که انصار گفتن زمامداری از ما، طرح رو ببینید، بدبختی رو ببینید، زمامداری از ما، رهبری از شما، مهاجرین انتخاب بشه. یعنی یک نفر بیاد از عنوان زمامدار و رهبر استفاده بکنه منتها از انصار باشه، یک نفرم از مهاجرین به قول ما خودشون نشستن بریدند و خودشون دوختن. نگفتن خدا گفته است ما مطیع خداییم، گفتن یکی انتخاب میکنیم از انصار، یکی انتخاب میکنیم از مهاجرین، یه بخششو میدیم دست اونا، یه بخششو دست اینا، خلافت رو بین خودشون تقسیم عادلانه کردن، به قول خودمون پدروار و پسروار قسط کردن. حضرت در کنار این قضیه ببینید چی میفرمایند. فرمود چرا آنها به این سخن رسول خدا استدلال نکردید که آن حضرت درباره انصار سفارش فرمود با نیکان آنها به نیکی رفتار کنید و از بدکاران آنها در بگذارید؟ گفتن دیگه آدمای خوب در بینشون بودن، شما هم باشون خوبی کنید، اگه بد بودن کاری به کارشون نداشته باشید. پرسیدن چگونه این حدیث انصار را از زمامداری دور میکند؟ شما که میگید اینا نباید زمامدار باشن، کجای این جمله پیغمبر نشون میده که ما نباید از اینا تبعیت بکنیم؟ حضرت فرمودند که اگر زمامداری و حکومت در آنان بود، سفارش کردن درباره آنها معنا نداشت. اگه همشون آدمای خوبی بودن، پیغمبر میفرمود خوباشونو پیروی کنید، بدشونو رها کنید. اگر کسی بخواد خوب باشد، همه باید ازش پیروی کنن. چرا میگم در صف اول نماز جماعت مردان، نه زن و مان، در صف اول مردها تو بحث نماز جماعت کسانی میایستن که عدالت اونها برای مردم محرز است. که اگر یه وقت امام جماعت افتاد و مرد، نگید انشاءالله، بله این چند شب رو بگذارید بگذره، بعد هرچه خواهید بکنید. اگر افتاد و مرد، یکی از اینا پشو بگذاره جلو بایستد، نماز مردم خراب نشه. در نماز جماعت عدالت امام جماعت رو شرط می کند. حالا اگر در زمامداری یک جامعه بخواد اختیار رو بده دست هر آدمی میشه؟ میفرموید اگر همشون خوب آدمایی بودن، پیغمبر نمیفرمودن خوباشون رو با خوبی باشون برخورد کنید و بداشون رو باشون بسازید. پرسیدن قریش در خطیفه چه گفتن؟ حالا سوال به امام درباره قریش. جواب دادن قریش میگفتن ما از درخت رسالتیم. امام فرمودن عجب، به درخت رسالت استدلال کردن اما میوه اش را ضایع کردن. قریش اگه واقعا درخت رسالت و وابسته به درخت رسالت، پس چرا میوه گندیده داد؟ بله؟ درختی که میوه یک گندیده بده به چه درد میخورند؟ وابسته به رسالت اگر بودن میوه نارس نمیدادن، میوه گندیده نمیدادن، میوه بدبو نمیدادن. معلوم میشه اونها هم ادعاشون ادعای خوبی نبود. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمع. در خطبه 91 قسمت دوم در بحث صفات خدا در قرآن، ببینید چی میفرمایند. حضرت میفرمایند، حالا من یه قسمت شروع کنم که بیشتر فرصت ازش استفاده بشه. فرمودند خداوند را گواهی میدهم آن کس که تو را به اعضای گوناگون پدیده ها و مفاصل به هم پیوسته که به فرمان حکیمانه تو در لابلای عضلات پدید آمده تشبیه می کند، هرگز در جرفای ضمیر خود تو را نشناخته و قلب او با یقین انس نگرفته و نمی داند که هرگز برای تو همانندی نیست و گویا بیزاری پیروان گمراه از رهبران فاسد خود را نشنیدن که میگویند به خدا سوگند ما در گمراهی آشکار بود. حضرت میفرمایند روز قیامت که میشه یه عده میان میگن خدا عذاب کنه شما رهبران فاسدی را که ما رو به خطا و انحراف کشوندید، شما اومدید ما رو فریب دادید. میگن که ما خودمونم برای دستمون به جایی بند نبود، نمیدونستیم، ما خودمونم گمراه بودیم. حضرت میفرموید اینا نمیدونن که روز قیامت رهبرانشون میگن ما خودمونم گمراه بودیم، دنبال اونا میرن، اما دنبال من که صریح اعلام میکنم هرگز در راه گمراهی قدم بر نداشتم، در مسیر فساد وارد نشدم و خطا نداشتم، من رو رها کردن، دنبال اونها میرن. لا اله الا الله، به خدا سوگند ما در گمراهی آشکار بودیم که شما را با خدای جهانیان مساوی پنداشتیم. اینقدر بعضیا جلو میرن که زمامدارانشون رو در حد خدا قرار میدن، میگن روز قیامت که میشه میان میگن ما کجا خدا بودیم؟ شما نیمدید از ما تحقیق بکنید که راستی شما خدایی که ما ازتون پیدا میکنید؟ سرتون رو زیر انداختید دنبال ما آمدید. در روز قیامت حتی رهبران از پیروان اعلام براءت و بیزاری میکنند. چرا؟ چون خودشونم گیرن اونجا. در خطبه 92 بعد از قضیه کشته شدن عثمان، حضرت صحبت میکنن که چرا من زیر بار خلافت نمیرم؟ چون اومدن اصرار که آقا بیاین زمامداری رو دستتون بگیرید دیگه، حالا ابوبکر رفت، عمر رفت، عثمان رفت، همه چیز بر وفق مراد، خب بیاید دیگه حالا قدرت رو دست بگیرید. حضرت ببینید چی فرمودن. باز طولانی، من قسمت اصلی ترش رو میخوانم. فرمودن آگاه باشید، اگر دعوت شما را بپذیرم بر اساس آنچه که میدانم با شما رفتار میکنم و به گفتار این و آن و سرزنش کنندگان گوش فرا نمیدن. بخواید بیاید بگید اینطوری عمل کن، اونطوری عمل کنید، تکلیف برای من روشن کنید و مصلحت را شما بسنجید، بله من گوشم به مصلحت سنجی شما بدهکار نیست، من کاری رو میکنم که خدا ازم بخواد. بعد فرمودن اگر مرا رها کنی، چون یکی از شما هستم که شاید شنواتر مطیع‌تر از شما نسبت به رئیس و حکومت باشم، اگر رها کنید برید هر کی میخواید انتخاب کنید. دیدید دیگه، بله 23 سال نتایج کار خودتون رو مشاهده کردید، منم نشون دادم که کاری به کارتون ندارم و در ضعف دینی خودم را دارم با تمام وجود انجام میام، در حالی که من وزیر و مشاورتان باشم بهتر است که امیر و رهبرتان باشم. اگه بیاید با من مشورت کنید و بگذارید رها کنید مرا که نیام زمامدار شما بشم، برام راحت تره. چرا؟ حداقل وقتی که یک کسی نیاز پیدا میکنه، میاد از من یک مشورت میخواد، شاید وقتی بهش مشورت دادم بره عمل کند، اما وقتی زماندار شدم حتی اونی هم که میاد مشورت میکند رأی خودش رو عمل میکند. من چه بگویم؟ در برابر اون همه حجمی که به امام داره میشود در این قضایا، من هنوز 2 صفحه از 18 صفحه 19 صفحه که آماده کردم رو بیشتر نگفتم و شما اینقدر ساکت نشستید که حتی یه دونه از اون طلبات های بلندتونم نمیفرستید. خیلی خوشتون آمد از کلام امیرالمومنین، از حق امیرالمومنین رو بهتر از این ادا کنید. اجازه بدید من در بحث حکمت های حضرت هم یکی دو مورد رو عرض بکنم، خیلی سریع و عرض کنم. در حکمت 73 می فرمویم کسی که خود را رهبر مردم قرار داد باید بیش از آن که به تعلیم دیگران می پردازد خود را بسازد. اگه اومد گفت من حاضرم زمامدار شما بشم، اول باید چکا کنه؟ بیفته به خودسازی کردن تا جامعه رو بخواد بسازه. و پیش از آن که به گفتار تربیت کند با کردار تعلیم دهد. چرا؟ زیرا آن کس که خود را تعلیم دهد و ادب کند سزاوار تر به تعظیم است از آن کسی که دیگری را تعلیم بده و ادب بیاموزه. تا بشه کونو دعات الناس به غیره السنت کن، راه را اگر میخواید به مردم یاد بدید با عملتون یاد بدید. و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، عمل بکنید با عملتون جامعه راه زندگی رو پیدا کنند. در یک جای دیگه حکمت 113 حضرت میفرمایند سرمایه از عقل سودمندتر، تنهایی ترسناکتر از خودبینی. یکی یکی میگن تا میرسن به اینجا، میفرمایند و رهبری چون توفیق الهی دیگه گیرتون نمیاد. یعنی از خدا بخواید که یه توفیق بهتون بده، از کسی پیروی کنید که ارزش پیروی را دارد. اجازه بدید من در همین جا بحثم رو جمع کنم، اگرچه خیلی از نکات ظریف دیگر رو هم میشد بیان کنید، اما در حد توان سلیسه یه دعاتون میکنم امیدوارم این دعا در حق همه ما انشاءالله مستجاب بشه. خدایا ما را در دفاع از مظلومیت امیر المؤمنین علی علیه السلام موفق بدار. خدایا راه ما را در زندگی راه امیر المؤمنین و ما را جزء یاران و پیروان آن بزرگوار و خاندان بزرگوارش قرار بده. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. اجازه بدید امشب نام باب الحوائج آقا قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس رو در این محفل به عنوان فتنه ختام قرار بدم. نام آن آقایی که آب از روی مشک داره میریزه، دستهایش رو زد زیر آب دریا تا نزدیک دهان آورد، اما در مقتل میفرموید فذکر عطش الحسن و رمى الماء و قال والله ما اذوق الماء و سیدی الحسین عطشانها. آب رو تا نزدیک دهان آورد اما ریخ روی آب، فرمود به خدا قسم آب نمی آشامم و حال آن که آقا و مولایم ابا عبدالله تشنه هم. عرض کنیم آقا جان شما راضی نشدید قبل از برادر بزرگوارتون آب بیاشامید، چه حالی داشتید اون وقتی که سرتون به دامن پرمهر ابا عبدالله بود؟ از شما سوال کردن برادرم حاجتی داری عمل کنم؟ فرمودید خاک و خون از چشمانم پاک کنید، یک بار دیگر جمال شما رو ببینم. الا لعنت الله.